مصوبه‌ای که اون کمیسیون میگذرونه که به منزله خود مجلس هست قانون آزمایشی است و قانون بودجه که یک ساله هست نمیتونه قانون آزمایشی باشه، بنابراین این اشکال بهش وارد هست.
بله، یعنی ممکن هستش که با توجه به این اشکالی که وجود داره ما بریم به سمت بودجه چند دوازدهم برای سال آینده؟
امکانش هست بله، یک لایحه ای رو دولت میاره و ظرف مثلا یک ساعت مجلس میتونه بررسی بکنه و بگه که برای یک یا سه ماه یا دو ماه اول سال مشابه بودجه سال 98 عمل بشه و بعدن سر فرصت در فروردین و اردیبهشت ماه بتونه قانون بودجه 99 رو که الان گزارشش آماده است مورد بررسی و تصویب قرار بده و به شورای نگهبان ارسال بکنه و بعدن وقتی که اون مصوب شد عطف به مصوب هم میشه، یعنی از اول فروردین هم میتونه اون تغییراتی که ایجاد شده در قانون 99 اعمال بشه.
بله، متشکرم از شما جناب حاج دلیگانی، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر. خب عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به روند بررسی بودجه سال آینده در مجلس. آقای حاج دلیگانی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس پاسخگوی پرسش‌های ما بود. خب عزیزان شنونده، 36 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. در ادامه دعوت میکنم که بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو هم شنونده باشید.
ایران بدون خط و ریگ.
خب در خصوص ویروس کرونا و نقش همبستگی ملی در مقابل با اون میخوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر حسین عرفانی رئیس محترم اداره مراقبت بیماری های وزارت بهداشت در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای عسکری خدمت شما و شنوندگان عزیز، هموطنان گرامی، عرض سلام و شب بخیر دارم.
متشکرم. آقای دکتر عرفانی، خب بعد از شیوع ویروس کرونا در کشور به دستور رئیس جمهور ستاد ملی مقابله با کرونا در کشور شکل گرفت با ریاست آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت، که گزارشی هم که امروز سازمان جهانی بهداشت منتشر کرد که ایران در رتبه دوم کشورهای قرار داره که بیشترین نرخ بهبودی یافتگان رو داره، نشون میده که واقعا این ستاد خوب عمل کرده. از نگاه شما چقدر ضرورت داره که همه دستگاه در قالب تمهیدات و دستورالعمل‌هایی که این ستاد اتخاذ میکنه در چارچوب یک همبستگی ملی به گونه عمل بکنن که ما بتونیم هرچه زودتر اون پویش شکست کرونا رو انشالله بتونیم به انجام برسونیم؟
ببینید جناب عسکری، ما با یک واقعیت عینی تحت عنوان ویروس کرونا روبرو هستیم.
بله.
برخورد متناسب با این ویروس اقتضا میکنه که از بزرگ نمایی بیمورد و کوچک نمایی بیمورد اجتناب بکنیم. یه بیماری واگیردار جدا از سورس اولیش در کشور چین الان به صورت انسان به انسان انتقال پیدا میکنه با میزان سرایت نسبتا بالا. راه انتقالش هم تنفس و قطرات تنفسیه، حالا مستقیم از طریق تنفس، غیر مستقیم از طریق دست آلوده‌ای که با سطح آلوده در تماس بوده و به مخاطات تنفسی تماس پیدا میکنه.
بله.
پس به راحتی میتونیم بگیم که خیلی راحت میشه این بیماری رو تحت کنترل در آورد، منتها شرط داره. شرطش اینه که عوامل و مؤلفه های تأثیرگذار سلامت رو به خوبی بشناسیم و روی اونها برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم. یکیش ساختار وزارت بهداشت. نظام سلامتی کشور ما نه در منطقه جنوب غربی و غربی آسیا و شمال آفریقا که تحت عنوان مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت تقسیم بندش میکنه، بلکه در سطح دنیا شکر خدا یکی از مفاخر ملی ماست، مخصوصا خدمات سطح یک، سطح دو و سطح سه رو در نظر بگیریم، شکر خدا در منطقه که بی نظیر در سطح دنیا کم نظیر. پس ساختار نظام سلامت خیلی خوب و قدرتمندی داریم با تاب‌آوری بالا و ظرفیت در خور توجه. رکن دوم تاثیرگذار در بحث سلامت هماهنگی بین بخشیه. شما فرمودید که با دستور ریاست جمهوری ستاد ملی تشکیل شده، مقام معظم رهبری ورود پیدا کردن، از وزارت بهداشت و دستاندرکاران کنترل بیماری تشکر کردن، قوه قضاییه، قوه مقننه، نیروهای نظامی و انتظامی، تمامی حاکمیت نظام عزمش رو جزم کرده تا با این ویروس در کوتاه زمان مبارزش به نتیجه برسه. و رکن سوم که شاید بگم رکن اصلی قضیه است،
بله،
برمیگرده به مشارکت مردم بر پایه بسیج اجتماعی، دانش سلامت، فرهنگ خودمراقبتی. به منظوری که این سه تا رکن رو در نظر بگیریم که تعادل پایداری میتونن ببخشن به نظام سلامت، به هدف سلامت. در بحث سلام مشارکت مردمی لازم خدمت هموطنان عزیز عرض بکنم که وزارت بهداشت به دور از هر گونه گرایش سیاسی به عنوان خدمتگزار ملت به وظیفه اصلی خودش که تأمین حفظ و ارتقاء سلامت مردم پایبند، اطلاعات رو به صورت شفاف در اختیار هموطنان عزیز ما میگذاریم و نیتمون در قالب این ارتباطی که با مردم هست اینه که مردم به ما اعتماد داشته باشن، در جو پررنگ اعتماد توصیه‌های کارشناسی شده درست، علمی و منطقی وزارت بهداشت رو در نظر بگیرن، به رفتار تبدیل بکنن تا انشالله به راحتی بتونیم در این بیماری هم فائق بیاییم. و این هدف دور از دسترسی نیست، شدنیه.
بله.
کشور ما در تاریخ خودش نشون داده که در بحث سلامت همیشه موفق عمل کرده، این بار هم انشالله سر بودن بیرون.
انشالله. آقای دکتر، یه پرسش که وجود داره در بین مردم هستش که آیا این تمهیدات و در واقع سازوکارهایی که برای مقابله با ویروس کرونا چه به لحاظ پیشگیری و چه به لحاظ درمان تمهید شده در پایتخت، آیا به طور متوازن در نقاط مختلف کشور هم توضیح شده که به حال اونجا هم ما بتونیم به حال نقش مؤثری رو در پیشگیری و درمان داشته باشیم؟
عدالت در نظام سلامت برمیگرده به محوریت دسترسی مردم به خدمات استاندارد بهداشتی و درمانی.
بله.
از 40 سال پیش که شبکه‌های بهداشت و درمان کشور ما شکل گرفته، با فلسفه اجرای عدالت اجتماعی دنبال دسترسی مردم به نظام سلامت بوده و شکر خدا در اقصا نقاط کشور این دسترسی فراهم شده و در بحث کووید 19 هم ما صرفا این قضیه رو معطوف به نقطه خاصی از کشور نکردیم، همه جای کشور تحت پوشش دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی آمادگی لازم رو دارن و همه اینها لوجستیک و تدارک لازم رو هم دریافت کردن.
درسته. اگر نکته دیگری هست های دکتر عرفانی شنونده هست.
منبع انتشار این ویروس جناب آقای عسکری دو دسته آدمن، افراد آلوده و بیماری که بیماری شدید دارن یا اکثریتشون که یک بیماری خفیف رو مبتلا میشن.
بله.
بیماران شدید که عمدتاً زیر 20% موارد هستن دچار درگیری ریه میشن با تنگی نفس و دیسترس تنفسی، اینها باید به پزشک مراجعه بکنن، باید در بیمارستان بستری بشن، باید تحت درمان قرار بگیرن تا انشالله بهبودی پیدا بکنن. اینها چون از جامعه دور میشن میرن تو بیمارستان، چرخه انتقال رو اونقدر به وجود نمیارن مگر در بیمارستان که همکاران پزشک و پیراپزشک و بهداشت و آزمایشگاه ما بایستی مراقب باشن. عمده چرخه انتقال بیماری رو در جامعه اون 80% که مبتلا به یک بیماری خفیف تنفسی هستن ایجاد میکنن که فکر میکنن یک گریپ ساده گرفتن. اینها هستن که باید در منزل در دوره واگیریشون اقامت بکنن، خودشون رو جدا بکنن، در جامعه حضور پیدا نکنن.
بله.
اصلا اینها نیازی به مراجعه به پزشک هم ندارن، با یک درمان علامتی، مصرف مایعات گرم و درمان علامتی تب و سرفه و سایر علائم میتونن بهبودی خودشون رو ظرف مدت چند روز کسب بکنن. تنها توصیه‌ای که با مراجعه به پزشک در موارد خفیف میشه اونهایی هستن که ممکنه ضعف سیستم ایمنی داشته باشن، خانم باردار، فرد بسیار چاق یا مبتلا به بیماری مزمن یا مصرف طولانی مدت داروهای سرکوبگر سیستم ایمنی. اینها رو میگیم که برن مراجعه بکنن و در تشخیص و درمان خودشون رو انشاءالله از واحدهای ارائه خدمات بهداشتی درمانی دریافت بکنن.
انشاءالله. متشکرم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی های دکتر عرفانی. با شما خداحافظی میکنم و به همه کسانی که به حال برای مقابله با کرونا تلاش میکنن خدا قوت و خسته نباشید.
سالم و تندرست باشید. بندم تشکر میکنم.
خواهش میکنم. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به نقش همبستگی ملی در مقابله با ویروس کرونا. آقای دکتر عرفانی رئیس اداره مراقبت بیماری های وزارت بهداشت پاسخگوی پرسش های ما در این بخش گفتگویی بود. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، همچنان افتخار داریم از مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی با شما همراه هستیم، در حالی که ساعت 19:46 دقیقه است.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی در مورد ضرورت برنامه‌ریزی و نظارت اصناف بر توزیع مایحتاج مردم در شب عید می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای علی وسپور نماینده محترم اتاق اصناف در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب وسپور سلام بر شما، شبتون بخیر.
جناب عسکری من هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب علی و همکاران گرامیتون و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای وسپور می‌فرمایید که در اتاق اصناف چه برنامه‌ریزی هایی و تمهیداتی اتخاذ شده که به حال مایحتاج مردم به صورت فراگیر و به وفور در اختیار مردم قرار بگیره و به خصوص نظارت دقیق و جدی هم بشه بر قیمت ها که در این روزهای اخیر هم با توجه به فضای خاص بهداشتی که بر کشور حاکم بوده برخی اقلام مورد نیاز مردم با جهش قیمت مواجه شده؟
بله، خب مصدر هستید. ستاد تنظیم بازار کشور از ماهای گذشته تمهیداتی رو جهت ایام پایان سال دیده بود، بالاخره در خصوص تامین دستگاه‌های مباشر رو مکلف کرده بود که نسبت به تامین کالا اقدام بکنه و حالا ظرفیت‌هایی هم دیده بودن که جهت افزایش عرض در این ایام پرمصرف اعمال بشه، از جمله برگزاری فروشگاه‌های فوق‌العاده و نمایشگاه های ارزی مستقیم بهاره بود که خب با اساس مباحثی که اخیرا در وضع بازار و کشور به وجود اومد و بحث رعایت نکات بهداشتی رو مورد تاکید وزارت بهداشت و درمان بود، نهایتا تصمیم بر این شد که نمایشگاه های ارزی مستقیم تشکیل نشد جهت حالا رفاه حال شهروندان و رعایت نکات ایمنی. خب ما سیاست هایی که با توجه به ظرفیت قانونی بحث به منظور افزایش میزان عرضه بحث فروش فوق‌العاده و حراجای فصلی رو ابلاغ کردیم به استانا. خوشبختانه اداهای اصناف و اتحادیه‌های سنفی برنامه‌ریزی کردن. آماری رو که من تا یکی دو روز گذشته داشتم بیش از 16,000 واحد رو واحد سنفی رو اعلام آمادگی کرده بودن جهت عرضه در چارچوب همون سیاست‌هایی که مشخص از کالایی که عرضه میشه قطعاً باید حداقل 15% زیر قیمت با روز بازار باشه. خب بالاخره میدونید که یکی از تاکیداتی که این دفعه ما به شبکه‌های سنفی داشتیم افزایش عرضه با رعایت نکات بهداشتی مد نظر. بالاخره الان وضعیت خاص بازار باعث شده که اولویت‌های هموطنای ما اولویت نیازشون عوض بشه دیگه. از اصلی مستظر هستید، شاید در سالهای گذشته در این فصل بیشتر مصرف کننده های ما بیشتر تقاضای حالا خیلی برخی از کالاها از جمله مثلا مرکبات شیرینی و شکلات نهایتا کیف و کفش و پوشاک رو داشتن، ولی الان بیشتر اولویت برگشته روی مباحث حالا ضد عفونی بالاخره بیشتر بحث مواد شوینده و بهداشتی است که حالا انشالله امیدواریم که این چند روز هم بگذره، ولی نهایتا بازار آمادگی این بحث رو داره که بتونه نسبت به تامین کالای مصرف هموطنامون اقدام کنه. برخی از کالاها هم که فهمیدید یک افزایش قیمتی داشتیم، در حدود 3 گروه کالاییمون رو افزایش قیمت دادیم. تمهیداتی رو صداد تنظیم بازار جهت افزایش عرضه با توجه به سیاست با توجه به ذخایری که وجود داشت رو افزایش عرضه کردن. فقط بحثی که داشتم تاکید بر رعایت نکات حالا بهداشتی جهت مواد غذایی است که عرضه میشه.
بله آقای عوض‌پور، شاید در واقع در مقوله تنظیم بازار مخصوصا برای شب عید یه بحثی هم وجود داشته باشین هستش که خب بین اتاق اصناف که حلقه توزیع کالا در کشور بر عهده داره با حلقه تولید ارتباطاتی هم برقرار بشه و حال نیازهای بازار مبتنی بر تقاضای مردم و از اون طرف به حال ظرفیت‌های تولید در کنار هم دیده بشه. آیا در این خصوص هم اتاق اصناف تلاش کرده که با حلقه تولید در زنجیره توزیع و عرضه کشور هم اندیشی داشته باشه؟
بله قطعا. نگاه کنید از داخل مستظر هستید که حدود 770,000 واحد تولیدی صنفی ما خودمون تو مجموعه تحت پوشش داریم. از این 3 میلیون واحد صنفی که داریم در سطح کشور حدود 770,000 واحدش واحد تولیدی هست، اونها به واحدهای تولیدی و کسب و کارهای کوچک و متوسط هستن. خب اینها رو بالاخره ارتباط خوبی دارن در رابطه با ارتباط حالا عرضه حالا تأمین کالا توسط واحدهای تولیدی صنعتی هم خوشبختانه ستاد تنظیم بازار به عنوان متولی تنظیم بازار این حلقه رو ایجاد کرده به وسیله حالا سامانه هایی که ایجاد کردن. نهایتا بازار به طور مستمر توسط بازرسین ما، بازرسین اتاقهای اصناف، بازرسین سازمان هایی هستن و نهایتا بازرسین سازمان حمایت مصرف کنندگان نهایتا بازار رصد میشه. خوشبختانه با تمهیداتی که شد در خصوص تامین کالا هیچ مشکلی وجود نداره. حالا ما بحثی هم که داریم این است که یک رکودی در بازار وجود داره با توجه به اینکه به احتمال زیاد امسال تعداد سفر مسافرت های بین شهری مون قطعا کاهش خواهد داشت.
بله.
نهایتا به نظر میرسه که برخی از صنوف ما حتی به خاطر رکودی که در بازار بوده مجبور شدن که کسب و کاراشون یا تعطیل کنن یا اینکه خیلی کاهش بدن متزمانش رو. خوشبختانه در خصوص تأمین و اون ارتباطی رو که فرمودید بین تولید کنندگان صنعتی و عرضه کنندگان صنعتی خوشبختانه برقرار هست. به نظر من مشکلی در این خصوص وجود نداره.
بله. متشکرم از توضیحاتون جناب عوض‌پور. با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر.
شب شما بخیر. انشالله که ایام آرامی رو در پایان سال داشته باشید.
انشالله. درود بر شما. خدا نگهدارتون باشه.
خدا.
عزیزان شنونده نگاه داشتیم به ضرورت برنامزی اصناف برای توزیع کالای شب عید. آقای علی عوض‌پور نماینده اتاق اصناف پاسخگوی پرسش های ما بود. و آخرین بخش گفتگویی برنامه امشب رو هم شنونده باشید.
دنیا بدون خط و دیوار.
در این بخش در مورد تشریح روند مهاجرت آوارگان سوری از ترکیه به اروپا می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر علیرضا رضاخان کارشناس مسائل بین‌الملل با ما همراه خواهند بود. جناب رضاخان سلام بر شما، شب بخیر.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر می‌فرمایید که بنا به چه ملاحظاتی دولت ترکیه تصمیم گرفته که مرزهاشو به روی آوارگان سوری برای ورود به اروپا باز بکنه؟
خدمتتون عرض کنم سیاستی که ترکیه توی سوریه دنبال می‌کنه این روزها به شدت دچار بحران شده، به ویژه بعد از تلفات نیروهای نظامی اینها که در کنار تروریست‌های سوری توی ادلب بودن، و این امر باعث شده که ترکیه تلاش بکنه که اصطلاحاً صحنه بازی رو گسترده تر بکنه، از نیروهای ناتو اگر بتونه کمک بگیره، یه ائتلاف بین المللی رو پشت سر خودش شکل بده. برای همین یه ابزار رو از ابتدای بحران سوریه ترکیه در اختیار گرفته بوده و اون بحث مهاجران بوده که هر وقت با مشکل خیلی جدی مواجه می شده اصطلاحا از این ابزار و از مهاجرین به عنوان یک به قول معروف ابزار سیاسی برای پیشبرد اهداف سیاسیش استفاده می کرده. این بار هم همون اتفاق افتاده. آیا اردوغان از کشورهای اروپایی به صورت مشخص از کشورهای عضو ناتو درخواست حمایت نظامی توی سوریه کرده بوده، خب که با بیتوجهی ناتو به صورت مشخص مواجه شده. تلفات نیروهای نظامیشون باعث شد که سعی بکنن هزینه این بیتوجهی رو برای اروپا بیشتر بکنن. واقعیت اینه که این سیاست همونطور که سری قبل حتی اکثر به یک واکنش سیاسی از سوی ناتو، چند بیانیه سیاسی و مقداری پول برای دولت ترکیه که بتونه اصطلاحاً باجگیری بکنه در قبال نگهداری پناهجوها، تا اینجا بیشتر پیش نرفت. بعیده که در شرایط فعلی که فضای بین الملل باش مواجه هست ما شاید واکنشی بیش از این باشیم. باز هم
بله آقای دکتر رضاخواب، ظاهراً اقدام نظامی ترکیه در شهر ادلب سوریه هم با مخالفت بین‌المللی مواجه شده. امانوئل مکرون در گفتگوی تلفنی که با آقای اردوغان داشته خواستار خروج نیروهای ترک شده از سوریه. بفرمایید که این فشارهای بین‌المللی چقدر مؤثره؟
خدمتتون عرض کنم که یه زمانی همین کشورهای مثل فرانسه، آلمان و ایالات متحده اینا همه تصور ذهنیشون این بود که خب حالا از اگر ترکیه حمایت بکنن، ترکیه مداخله و این جریان‌های تروریستی که بعضن سرشون به ترکیه و کشورهای دیگه ای تو منطقه ختم میشه، میتونن اصطلاحاً یه تغییر نظامی رو تو سوریه شاهد باشن. الان که سالها میگذره از این بحران سوریه و نظام حاکم توی سوریه تونسته امنیت رو توی اکثر نقاط این کشور برقرار بکنه و خود کشورهای اروپایی بومرنگ سیاست‌های خودشون رو داخل کشورهای خودشون به شیوه تند شدن و رادیکال شدن فضای سیاسیشون و ورود تروریسم به داخل کشورهاشون دیدن، حالا دیگه اصلاً این سیاست برای اونها خیلی معنادار نیست دنبال کردنش. از اون طرف ترکیه به دلیل اینکه کنار مرزش این مسئله رو داره میبینه، براش حیاتی است که تا هر جا از هر ابزاری که میتونه استفاده کنه تا سیاست خودش رو پیش ببره. بعیده، عرض کردم خدمتتون، بعیده که اصطلاحاً فضای سیاسی بین الملل رو ترکیه بتونه تغییر بده. ترکیه درکش نسبت به وزن خودش تو سیاست بین الملل و اهمیتش برای اروپا یه درک نادرستی است که این رو یک بار دیگه هم تست زده و این بار هم این تست بهش نشون میده که جایگاه خیلی ویژه‌ای برای اروپایی‌ها نداره. اروپایی‌ها حاضر نیستن که نیروهای نظامی خودشون رو به خاطر ترک‌ها در یه جنگی وارد بکنن که انتهاش مشخص نیست.
بله، متشکرم از توضیحاتتون جناب رضاخواب. با شما خدافظی می‌کنم، شبتون بخیر باشه.
شب شما هم بخیر، خدا نگهدار.
از آن شنونده نگاهی داشتیم به سیاست ترکیه در گشودن مرزهای خود برای خروج آوارگان سوری به سمت اروپا. آقای دکتر رضاخواب پاسخگوی پرسش‌های ما در این بخش گفتگویی بودن. فرصت ما هم در برنامه امشب به اتمام رسه. از همراهیتون سیمانه سپاسگزارم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه تک تک شما بزرگواران. تا ثانیه‌های دیگر میرسیم به ساعت 28 شب و موعد پخش برنامه گفتگوی فرهنگی امشب ما که موضوع این برنامه سود دلالان در بازار هنرهای تجسمی و جیب خالی هنرمندان است.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنین، شما الان به من بگید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
شکر و سپاس و منت و عزت خدای را، پروردگار خلق و خداوند کبریا. سبحان من یموت و یحیی و لا اله الا هو الذی خلق الارض و السما. آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. گفتگوی فرهنگی برنامه ایست که در پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقعی داره بر مهمترین اتفاقات عرصه فرهنگ و هنر کشورمون، با حضور کارشناسان و سروران عالی مقامی که حضور داره تلاش میکنه بکاوه، بجویه و بیابه آنچه که به عنوان اصلی ترین مواد در مسیر آسیب شناسی و یا البته در مواردی حاشیه هایی که گریبان فعالیت های فرهنگ هنری کشورمون رو میگیره، نقدی عادلانه، منصفانه و البته موشکافانه. آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب خدمت شما تقدیم میشه سود دلالان در بازار هنرهای تجسمی و جیب خالی هنرمندانه. اجازه میخوام که ابتدا عزیزان و سروران عالی مقامی که در استودیو حضور دارن رو یکان یکان خدمت شما معرفی بکنم. با طرح مقدمه بحث رو آغاز میکنیم. افتخار میزبانی داریم از استاد سهراب هادی، نقاش، کارشناس هنرهای تجسمی، منتقد و پژوهشگر هنر. شبتون به عشق جناب هادی، خوش آمدید.
متشکرم و عرض سلام دارم خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو در هر جای کره خاکی که هستند.
مهمانید و عزیز. دیگر مهمان گرامی برنامه سرکار خانم مژده طباطبایی زواره، مدیر گالری مژده، کارشناس هنری و البته نقاش. شبتون بهشت، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
شب شما هم بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما و کلیه هموطنامونم در این سرزمین. امیدوارم که حال همگیشون خوب باشه.
امید. و در نهایت سومین مهمان عزیزمون جناب آقای علی قهرمانی، نقاش، خطاط و مرمتکار آثار نقاشی. شبتون به دل، خوش آمدید.
درود بر شما و درود بر شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو.
مهمانید و عزیز. و آنچنان که مدام رسانه داره توصیه